و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنید.
زندگی به رنگ رفاه، با خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی همیش بارنگ، طبیعی شیرین، خوشمزه خوشرنگ. میوه یه تازه برای هر فصل، با چین 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 چین. اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
صبح ها سر صبحانه، بیسکویت های مادر، چقدر شیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن، غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
با هر نیت خیر، با هر گامی که برای یکدیگر برداشته ایم، برکت را به زندگی می آوریم. به پاس هر خوبی، خوبی به ما باز می گردد و ما قدردان حضور شماییم. 20 کمک هزینه خرید مسکن هر یک به مبلغ 500 میلیون ریال. 20 کمک هزینه خرید خودروی ایرانی هر یک به مبلغ 200 میلیون ریال. 30 کمک هزینه خرید کالای ایرانی هر یک به مبلغ 100 میلیون ریال. 30 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات هر یک به مبلغ 30 میلیون ریال و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. فرصت افتتاح حساب و شرکت در قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه بانک سینا تا پایان شهریور ماه.
بانک سینا.
ساعت ما با صدای اعضای خانوادمون کوک میشه. سلام به لحظه های عالی و بی نظیر زندگی.
ساعت ها کوکه روی صدای خنده هات، دیوونه میشم به سنگ صدات، باش همیشه تو بمونی برا. یه روز خوب من و تو با هم دوتایی، فقط به فکر فردایی.
خب ما امروز کمی تغییر داشتیم در کنداکتور برنامه خانه و خانواده، به دلیل اینکه منتظر شروع سخنرانی رئیس محترم جمهور در دیدار با وزیر معاونین و مدیران ارشد وزارت امور خارجه هستیم، بهتر دیدیم که بخش کارشناسیمون رو در ابتدای برنامه تقدیم شما بکنیم، با شما صحبت بکنیم که اگر پرسشی هم هست و سوالی داشتید از کارشناس ما خانم دکتر یزدانی بپرسید و جوابش رو هم بشنوید و بعد بریم سراغ بخش های دیگر برنامه. خانم دکتر در خدمت شما هستیم. درباره این صحبت کردیم که حالا متاسفانه گاهی ما اون دورنمای ذهنیمون به این دلیل که او مادر همسر من هست، او پدر همسر من هست، برای ما یه قضاوتی رو ایجاد میکنه. بعضی از دوستان گفتن که خب خیلی این پیامک رو داریم که به دلیل دخالت خانواده ها بهتر این هست که عروس و داماد اصلا کنار هیچ کدوم از خانواده ها زندگی نکنن. بعضی ها خوب گفتن که حالا مثلا دامادام گفتن مادر زن ها خیلی دخالت میکنن توی زندگی ها، و عروس خانم هم از اون طرف گفتن که پیام هایی با این محتوا رو کلن میگم چون خیلی تعداد پیامک همون زیاده، گفتن مادر ها فراموش کردن که این بچه ها رو تربیت باید بکنن برای اینکه مرد یک خانواده باشن. دیگه بچه ننه بار آوردن یعنی چی؟ مضمون بعضی از پیامک ها این گونه است. با همه این نظرهای موافق و مخالف، تعدادی هم گفتن ما به دلیل شرایطمون، حالا شرایط اقتصادی هست، شرایط نگهداری از فرزند هست، گفتن مجبوریم تو این شرایط زندگی بکنیم. یه وقتهایی علارغم همه اینهایی که ما میگیم مستقل باشن بچه ها بهترن، اما مجبورن این خانواده یه خانواده بزرگ باشه، مادر و پدر با عروس و داماد زندگی کنن، فرقم نمی کنه طرف خانواده عروس باشه یا خانواده داماد. وقتی طرفین در چنین شرایطی هستن، چه خانواده و چه زوجین چی کار باید بکنن که کمترین محل اختلاف رو داشته باشن؟
خواهش میکنم. ببینید وقتی کلمه اجبار رو میاریم، خب بله افرادی هستن که چنین شرایطی رو دارن و مجبورن به خاطر هر دلیلی کنار خانواده همسرشون زندگی کنن، ولی من فکر میکنم که همینجوری نمیشه، یعنی به فکر این باشن حداقل که سری مهارت ها رو ببینن که وقتی کنار مادر همسرشون هستن یا مادر در واقع داماد کنار مادر خانمش هست، باید یه سری به قول معروف گفتگوهاشون رو درست کنن، یه سری پذیرش هایی.
شروع شد صحبت رئیس جمهور، ببخشید خانم دکتر، ما فعلا از خدمت دوستان شنونده مرخص میشیم، صحبت های رئیس جمهور رو بشنوید و اگر زمان داشتیم مجدد خدمتتون میرسیم. خدا نگهدار.
سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. بسیار خوشحالم که امروز فرصت دیدار با وزیر محترم امور خارجه، معاونین، مدیران و مقامات ارشد وزارت امور خارجه رو داشتم. خب سیاست خارجی ویژگی خاصی داره و یک روابط تنگاتنگی با ملت داره. ملت مشخصش در یه جا محدوده است که داخل رو از خارج جدا میکنه، در واقع مرزهای جغرافیایی و مرزهای سیاسی داخل و خارج، خودی و بیگانه، ملیت ما رو در واقع و همبستگی ما رو کاملتر میکنه. یعنی وقتی ما میگیم سیاست خارجی، یعنی نحوه تعامل کل یک ملت و یک کشور با بیرون، با دیگران. پس بنابراین سیاست خارجی نمیتونه سیاستی باشه که مربوط به یک جناح، یک حزب، یک جمع. سیاست خارجی مربوط به کل ملت ایرانه و وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه وقتی در سیاست بیرونی ما و خارجی ما حرف میزنه و حضور پیدا میکنه، به عنوان نماینده کل ملت ایرانه، نه نماینده یک گروه یا جناح. و به همین دلیل دیپلماسی ما و سیاست خارجی ما باید یک پارچه باشه. اگر ملت یک پارچه را می‌خواهیم، اون ملتی توانمنده و قدرتمنده و می‌تونه در مواضع مختلف خودش مسیر خودش رو طی بکنه که یک پارچه باشه، تک تک شدن، جدا شدن بخش‌های مختلف منابع قدرت یک ملت توان ملت رو میکاهه و اون ملتی توانمنده و میتونه در برابر قدرت‌های خارجی بیسته و ایستادگی بکنه که همه ملت یک پارچه باشه. البته سیاست خارجی برای ما که دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رو دیدیم و ملت ما یک انقلاب بزرگ مردمی و اسلامی و ملی رو به ثمر رسوندند، یکی از ویژگی‌های اصلی انقلاب ما استقلال که در شعار مردم هم به عنوان یک اولویت مهم متجلی بود و این که وابستگی ما نسبت به قدرت‌های خارجی قطع شد. در انقلاب در واقع مردم یکی از تغییرهای بزرگی که شاید قرنها بر مردم ایران تحمیل شده بود و اون تغییر در برابر قدرت‌های بیگانه و تسلیم شدن و سرفرود آوردن، این تغییر رو انقلاب برداشت. ملت ما مستقل شد. در همه مجامع جهانی وقتی ما حرف میزنیم میدونن ما به عنوان نماینده ملتمون حرف میزنیم، نه به عنوان نمایندگی از شرق، نه به عنوان نمایندگی از غرب، نه این قدرت نه اون قدرت. یا حتی اون زمانی که به هر حال دو اردوگاه حاکم بودن، اون وقت هم روشن بود که ما از طرف هیچ کدام صحبت نمی کنیم. وزیر خارجه ما وقتی حرف میزنه به عنوان نماینده ملت ایران حرف میزنه. اما خیلی از کشورها هستن که شما میبینید وقتی تو سازمانهای بین المللی حرف میزنن به نمایندگی از یک قدرت بزرگ یا یه ابرقدرت دارن حرف میزنن، همون حرفای اونا رو به یه شکل دیگر تکرار میکنن. این یکی از افتخارات ملی ما هست امروز. شاید این افتخار نصیب خیلی از کشورها نباشه، هستن کشورهایی که مستقلن و پای خودشون ایستادن، ولی عددش خیلی زیاد نیست و معمولا بسیاری از کشورها به نوعی وابستگی دارن. اون چه در سیاست خارجی برای ما مهمه این که وزارت خارجه به عنوان نیروهای تخصصی کارشناس در امر سیاست خارجی و روابط خارجی هستند. یعنی شما همه تون و سفرای ما و سایر مقامات وزارت خارجه به عنوان کارشناسان امین نظام در سیاست خارجی هستن. خب کارشناس امین اونجایی که باید مشورت بده باید اونچه که میفهمه تشخیص میده و تقاضای یک مشاور امین میکنه، حرف خودش خیلی با صراحت بزنه. حالا ممکنه اون حرفی که به رئیس جمهور میزنه خوشایند رئیس جمهور باشه یا نباشه، این دخالتی نداره. اگر بنابر خوشایند این و آن باشه ما از امانت خارج میشیم. تو قرآن بارها تکرار شده راجع به پیامبران رسول امین، مخصوصا اینه در سوره شعرا میبینیم که تکرار میشه. هر پیغمبری رو که خداوند توصیفش میکنه بعد به عنوان رسول امین او رو یاد میکنه. امانتداری مسئله مهمی است. وزارت خارجه دو جا امانت داره، یه جا اونجایی که باید اظهار نظر بکنه، سفیر، معاون وزیر، شخص وزیر در یک جمعی باید نظر کارشناسیش رو بگه. مخصوصا حالا یک وزیر خارجه مثل آقای دکتر ظریف که یک نخبه و مجتهد سیاسی هست. حالا بعضی ها هستند درس خوندن در سیاست، تجربه هم دارن، ولی به مقام اجتهاد نرسیدن. ولی وزیر خارجه امروز ما مجتهد سیاسی هست، علاوه بر تجربهش، نخبگیش، استعدادش. خب اینجا ما وقتی صحبت امانت میکنیم، اونجایی که باید بحث کارشناسی بکنیم باید با امانت حرف بزنیم. اونجا امین مردم هستیم، از طرف مردم داریم حرف میزنیم، تو هر جمعی فرق نمیکنه. البته در تمام کشورهای دنیا تصمیمات مهم روابط خارجی و مخصوصا سیاست خارجی رو نظام تصمیم میگیره، حالا وابسته به ساز و کار قانون اساسی اون کشور هست. حالا یا دولت تصمیم میگیره، مجموعه دولت، یا یک شورایی هست تصمیم میگیره، یا مقامات ارشد نظام تصمیم میگیرن. این اشکالی هم نداره، ما نظرمون رو به صراحت میگیم، اما تصمیم گیری یک سازوکاری داره و وقتی به اون تصمیم نظام رسید، ما دیگه باید باز هم اینجا رسول امین باشیم، یعنی با امانت همون رو به دنیا، به طرف خارجی منتقل بکنیم. ما ممکنه تو شورای عالی امنیت ملی، بنده هم حضور دارم، نماینده مردم ایران هم هستم، ولی وقتی بحث میکنیم، تصمیم گیری میکنیم، اگر اعضای رأی دادن ولو من مخالف بودم، من به عنوان مصوبه شورای عالی امنیت ملی امضا میکنم اونه. کسی نمیتونه بگه آقا تو چرا دوگانه عمل میکنی، تو که در فلان سخنرانی اینه گفتی، چرا اینجا اینه امضا کردی. بعضیا این مسئله رو درست لمس نمی کنن که بله، من به عنوان رئیس جمهور نظرم رو برای مردم بیان می کنم، اما اگر یک لایحه‌ای دادم به مجلس و مجلس اون رو تغییر داد و قانونی شد که با لایحه من متفاوته، من اون قانون رو امضا می کنم و ابلاغ می کنم. این دوگانگی نیست. همه ما باید نظر خودمون رو بگیم، بیان بکنیم با صراحت و با قدرت و بدون کم و کاست. اما یک تصمیم گیری اگر در نظام میشه، خب همه ما طبق قانون اساسی موظفیم اون تصمیم رو اجرا بکنیم و عمل بکنیم. وزیر خارجه امروز ما، من شهادت میدم که در همه جلسات در هر سطحی بوده نظر خودش رو به صراحت بیان کرده. این اینجا امانتدار به معنای واقعی کلمه بوده، چون نظرش بوده گفته، حالا تو شورای امنیت بوده، شورای عالی امنیت ملی بوده، تو دولت بوده، جلسه خدمت مقام اعظم رهبری بوده، هر جا بوده، ایشون نظرش رو با صراحت بیان کرده. این یه امتیاز بزرگی است. حالا ممکنه بعضیا لمس نکنن این امتیاز چقدر مهمه و لمس نکنن که این کار چه شهامتی نیاز داره. یعنی وزیر خارجه روبروی رئیس جمهور هست، نظرش به صراحت میگه، با اینکه میدونه رئیس جمهور ممکنه با اون نظر مخالف باشه، نظرش میگه. اینجا ارزشمنده به دلیل اینکه او مشاور عالی کل نظام در امر سیاست خارجی است و باید نظرش بیان کنه. اما اگر در کشور تصمیمی اتخاذ میشه، این تصمیم طبق قانون اساسی حالا یا در دولت اتخاذ میشه، یا قانونی است در مجلس اتخاذ میشه یا سیاستی است در شورای عالی امنیت ملی تصویب میشه، همه ما بعد از تصویب مجری هستیم. اینجا هم باید امانت دار بشه. من باز شهادت میدم در این مرحله وزیر امور خارجه ما آقای دکتر ظریف رسول امین بوده، یعنی جمع و نظر جمعی رو وقتی شنیده ممکنه اجرایی هم با نظر خودش احتمالا موافق نبوده، ولی همونه اجرا کرده، اونی که نظر کل نظام بود. و این مسئله بسیار مهمی هست برای دولتی که از آغاز تبلیغاتش با مردم سیاست خارجی رو آورده به رأی مردم گذاشته. حالا در دولت‌های قبلی هم سیاست‌های خارجی قاعدتاً در چارچوب همیشه منافع ملی اتخاذ می‌شده، من کاری ندارم به اونها، اما من به عنوان رئیس جمهوری هستم، هم در دور اول هم در دور دوم نظرم رو در سیاست خارجی به رأی مردم گذاشتم. یعنی یکی از شعارهای اصلیم تعامل سازنده با جهان بود. شاید حالا این آسون نیست نظر دادن، شاید بسیاری از آدمایی که پای صندوق رأی آمدن به من رأی دادن یک علتش همین اصل بوده، گفته ما رئیس جمهور رو انتخاب میکنیم که مسیرش تعامل سازنده با دنیا باشه، چون تعامل سازنده کار سختیه، تقابل خیلی آسونه، تقابل با جهان از اون آسونترین کارهای دنیاست، یه فوش بده به همه میشه تقابل، روبروی همه دنیا یه سخنرانی بکن فحاشی بکن اون میشه تقابل، این هنر نیست که. تقابل با دنیا هنرمندی نمیخواد. بله یه وقتی ممکنه یک کشوری در یه شرایطی اراده بکنه در برابر یک کشوری یا یک جمعی مسیر تقابل رو انتخاب کنه، اون استثناء رو من کاری ندارم، اما اساس در روابط خارجی و سیاست خارجی تعامل سازنده است. حالا این رو مقام معظم رهبری در دور دوم ایشون یه تعبیر دیگری فرمود تعامل گسترده با جهان. خب پس این سیاست نظامه و این خواست مردمه. ما همه ما به یک معنا که کارگزار نظام هستیم کاری نیستیم، به یک معنا همه ما باید مطیع نظر اکثریت قاطع مردم باشیم. نظام ما بر این مبناست تمام مقامات با رأی مردم مشروعیت پیدا میکنند. ولی مشروع نیست کسی، هر کس در هر مقامی هست مستقیم یا غیر مستقیم با رأی مردم به اون مقام رسیده. جمهوری اسلامی جمهوریتش به معنی واقعی کلمه جمهوریت شعار نیست. مردم میان پای صندوق آرا، اعضای شوراها رو انتخاب میکنن، نمایندگان مجلس انتخاب میکنن، نمایندگان خبرگان انتخاب میکنن، رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. قانون اساسی ما به صراحت میگه که اداره امور مردم و کشور با رأی مردم انجام میگیره از طریق انتخابات های مختلف، اصل 6 قانون اساسی. و در اینجا من نکته‌ای بگم که حالا می‌خواستم این رو مفصل‌تر بیان کنم، این که آمریکا فکر می‌کنه با تحریم با فشار می‌تونه نظام ما رو تغییر بده یا مردم از نظام برگردند بگن جمهوری اسلامی ایران رو نمی‌خوایم، یه نظام دیگر رو می‌خوایم، یا کلیت ایران رو رها بکنن، عشق به ایران رو کنار بگذارن، زمانی که اصل شش قانون اساسی پابرجاست این کار امکان پذیر نیست. تضمین این نظام، تضمین جمهوری اسلامی ایران برای قرنها در تاریخ آینده با اجرای درست اصل شش قانون اساسی است. اگر درست اجرا کردیم ما همیشه میمونیم. همیشه ما که میگم یعنی این نظام، یعنی این ملت. اگر از اصل شش فاصله گرفتیم دیر یا زود ما باید خداحافظی بکنیم. کمک اصل شش قانون اساسی اصل 59 قانون اساسی است. اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو تضمین میکنه برای همیشه. یعنی با اجرای اصل 6 و اصل 59 و البته همه اصول قانون اساسی برای ما محترمه و منشور ملی ما هست، به هیچ عنوان هیچ قدرتی، نه آمریکا و نه دیگران، و اگر همه پشت به پشت هم بدن ولو کان بعض حمل بعض زهیرا، نظام ما رو نمیتونن تغییر بدن. در صورتی که ما به اصل 6 و اصل 59 متعهد باشیم، خب پس اساس جمهوری اسلامی ایران نظر مردم هست. ما نمیتونیم یک ساز جداگانه بزنیم. مردم یه خواستی دارن، ما یه خواست دیگه، این که اصلا امکان پذیر نیست. مگه میشه هم چیزی؟ ما اخیراً در دولت تصفیب کردیم که پول ملی ما از ریال بشه تومان. خب حالا تو دولت استدلال‌های مختلف بود برای این که ریال بشه تومان و 4 تا 0 برداریم. استدلال من عمدتاً این بود که ما باید با زبان مردم حرف بزنیم. امروز تو خیابون، در مغازه، در گفتگوی مردم میگن شما اینه چند خریدی؟ نمیگه 100,000 ریال من این را خریدم، میگه 10,000 تومان. اگه بگه 100,000 ریال خریدم بهش میخندن، میگن این عقلش مثل این که مشکلی پیدا کرده امروز. خب ولی تو بانک که بگی من 10,000 تومان میخوام، اون میشه 100,000 ریال. یعنی مکاتبه رسمی ما، بانکهای ما، ما یه جور حرف میزنیم، مردم ما یه جور دیگه حرف میزنن. این دشواری برای مردم درست کردیم. کمتر کشوری هم من سراغ دارم که زبان مردم در پول ملی با اون چه می نویسن اینقدر تفاوت داشته باشه. ما باید تابع مردم باشیم. ما که نمیتونیم، حالا سالیان درازه که پول رسمی شده ریال تو ایران، سالهاست، هیچ کم گوش نمی کنه، هیچ که از ریال استفاده نمی کنه. تازه ما هم که میخواییم برای مردم توضیح بدیم، وقتی میگیم 10,000 میلیارد ریال، بعد میگیم 1,000 میلیارد تومان، تا هم خودمون بفهمیم هم مردم بهتر این رو اخذ بکنن. دو جور زبون، دو جور حرف، این البته مثال ساده شه پول ملی. جاهای دیگر هم داریم مردم زبون ما رو نمیفهمن، ما هم زبون مردم رو نمیفهمیم. این نمیشه. در حکومت حاکمان باید نمایندگان مردم باشن. چیزی بالاتر از این کسی نیست. هیچ کس در جمهوری اسلامی ایران مقامی بالاتر از نمایندگی مردم نداره. هر کس نماینده مردم. نمایندگی مردم افتخار داره. حرف مردم اساسه، خواست مردم اساسه. و این در سیاست خارجی که ما یک خصیصه بزرگ ملیت ما هست. وقتی میگیم ملت ایران، یک خصیصه مهمش سیاست خارجی است. باید همه تلاش کنیم